الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان عزیز، ممنون که با ما همراه هستید و از شبکه رادیوی نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 7:03 بامداد هست و دعوت می‌کنم در این لحظه شرمنده مجلس شبیه باشید.
مجلس شبیه.
به نام عادل عدل‌آفرین، یاران همیشه همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجلس شبیه در خدمت شما هستیم در شب پنجم ماه محرم. امیدواریم تا آخرین لحظه این برنامه ما رو همراهی کنید تا بتونیم با هم راهی رو که آغاز کردیم به فرجام برسونیم. مقصود و مقصد نهایی این راه شناخت عمیق‌تر از نسبت به نقطه عطف تاریخ اسلام و تأثیرات اون در هنر نمایش ایران زمین. همراهی شما مایه مباهات ماست. برخی از کارشناسان تزیه رو با تراژدی های یونان باستان مقایسه کردند که البته بی‌شباهت هم نیست. واقعا شباهت هایی بین این دو وجود داره و این نشون میده مقولات فرهنگی برگرفته از فطرت انسان اگر باشند در همه جای دنیا شمایلی متشابه پیدا میکنند. حتی امروز هم به گروه های تئاتری که میخوان در جشنواره های بین المللی شرکت کنن توصیه میشه که از موضوعات انسانی که برای کل جهان قابل درک و فهم استفاده کنند. از شباهت‌های بارز تعزیه به تراژدی‌های یونان باستان میشه به زبان منظوم هر دو نمایش و توجه به اساطیر اشاره کرد. همینطور اشاره به میزان سرمایه‌گذاری نمایشگران روی تأثیری که مخاطب از این نوع نمایش‌ها می‌گیره که هم در یونان باستان و هم در مواجهه تعزیه با مخاطب این جزء نکات اصلی و تعیین کننده است. نکته قابل تأمل این که در تراژدی‌های یونان هم مردان نقش زنان رو بازی می‌کردند و زن‌ها خیلی در نمایش‌ها مشارکتی نداشتند. در تعزیه هم همینطوره. البته در دوره‌ای تعزیه صرفاً زنانه هم شکل گرفته که ادامه پیدا نکرد. در برنامه‌های بعدی درباره تعزیه زنانه هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
مجلس شبی کندوکاوی در تعزیه آینه تمام نمای نمایش ایرانی
بعد از معرفی نقش ها در شبیخانی و در نسخه ها و متون شبیخانی ما میرسیم به اجرای این نقش هایی که تا کنون ازش صحبت کرد. ببینید در تعزیه دو گروه، به طور کل دو گروه اصلی بازیگر وجود دارن. یک گروه رو بهش میگن موافق خان، یک گروه رو بهش میگن مخالف خان، که اینا یه مقداری شکل اجراشون با هم متفاوت که حالا توضیح خواهم.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
این جلسه میخواییم راجع به موافق خانها صحبت کنیم. موافق خانها گروهی از بازیگران هستن که نقشهای اولیا و وابستگان به اولیا و موجوداتی که ذات خیر دارن، در واقع به نوعی گرایش به خیر دارند رو ایفا میکنن روی صحنه. موافق خانها شبیه خانانی هستن که صدای خوشی دارن، تبحر فراوانی دارن در زمینه موسیقی آوازی و همه اشعاری رو که میخونن، چون تعزیه نمایش منظومه، همه اشعاری رو که میخونن به آواز میخونن. آواز موسیقی که ازش استفاده میکنن موسیقی سنتی و مقامی ایرانیست، یعنی سایر موسیقی های غربی و اینا هم نیست. همه مایه ها و دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی مقامی ایرانی رو مورد استفاده قرار میدن برای اینکه نقششون رو ایفا کنن. چرا خود این با آواز خواندن یک نشانه است که بیان میکنه اینها یه جور وابستگی به آسمان دارن، یک جور انسانهای برترن یا گرایش به انسانهای برتر دارن در مورد اون میانه حالایی که نزدیکن به اولیا. خب و این شخصیت ها رو دارن روی صحنه ایفا میکنن. ضمناً موافق خان ها رو معمولا از کسانی انتخاب میکنن که خوش چهره ترن. البته در میان موافق خان ها هم تقسیم وجود داره، یعنی مثلا بعضی از موافق خان ها امام خانی میکنن، بعضی از موافق خان ها زنان خانی میکنن، بعضی از موافق خان ها شهادت خانی میکنن، ها یا بچه خان موافق ما داریم. خب این بستگی داره به اون رده سنی که نقش داره، جنسیتی که نقش داره، اینها یه تفکیکایی، یه مرزبندیای ریستری هم در موردشون وجود داره، ولی همه اینها ضمناً با آواز میخونن، فرق نمیکنه. اونهایی که چهرهشون دیده میشه، چون به غیر از زنان خانها که چهرهشون دیده میشه بقیه چهرهشون دیده میشه، اونها باید حتما چهره و فیزیک مناسبی داشته در اونجایی که این امکان وجود داره. البته برای گروه شبیخانی در گذشته انقدر تخصصی بود که حتی برای یه نقش خاص، مثلا یه مثلا در دوره تکیه دولت که اوجش بوده، میگن هور رو فقط یه نفر میخونده در کل شبهای محرم، یا حضرت عباسشون رو فقط یه نفر میمدی میخونده، ولی الان این امکان وجود نداره. بنابراین مثلا همه شهادت ها رو یه نفر میخونه. اون کسی که شهادت رو میخونه معمولا یه کسیست، چون سردار موافق محسوب میشه، باید او معمولا یه آدم چارشونه، قد بلند، بهترین حالتش اینه، خوش چهره ایست که میتونه اون سنگینی زره رو مثلا تحمل کنه و ضمناً آوازم بخونه. خب اون کسی که امام رو میخونه باید یک چهره یه معصومیتی در چهره داشته باشه. اینا بسته به امکاناتی که وجود داره در واقع میبرن، یعنی هم از نظر فیزیکی نگاه میکردن چقدر به اون الگوی ذهنی و خیالی ما نزدیکه، چون ما گیریم که نداریم در تعبیر، به اون چهره‌ای که ما تو ذهنمون داریم از اولیا نزدیکه، و همین که به توانایی آوازیش توجه میکردن، توان آواز خواندن هم باید داشته باشه. خب این پس این دوتا خیلی شاخصه اصلی بود در انتخاب موافق، و این موافق خان معمولا هم گفتیم در لباس هم از رنگ‌های سبز و سفید و اینها استفاده می‌کردن براش. برای اینکه یه موافق خان رو انتخاب کنن، موافق خان معمولا از بچه خان، فرق البته در مورد شبیه خان، همه شبیه خان‌ها اینجوری بوده در گذشته، روش سنتی این بود که یک شبیه خان از بچگی، حالا یا پدرش شبیه خان بود یا به هر حال خودش علاقه داشت، از بچگی در کنار یه گروه تعزیه قرار می‌گرفت، بچه خانی شروع می‌کرد، نقش‌های بی‌کلام، بعد نقش‌های خود بیشتر بهش می‌دادن، بعد کم کم نقش‌های شاخص بچه خانی رو مثل طفلان مسلم و اینها رو بهش می‌دادن می‌خوند. این به دوره بلوغ که می‌رسید صدا یه مقدار تغییر می‌کرد، اگر صداش بعد از دوره بلوغ هم هنوز مناسب آواز بود، با توجه به اینکه تربیت هم شده بود، گوشه‌ها رو تا حدودی دریافته بود در دوران بچگی، خب این میرفت برای علی اکبر خانی و بعد برای شهادت خانی و اینها، و حالا اگر فیزیک مناسب داشت، و خب یه خورده اگه ترکیه تر بود یا اگه صدای زیرتری داشت میرفت به سمت زنان خانی یا به سمت امام خانی، بعضی ها شهادت خانه هم که خود مسن‌تر میشدن میرفتن به سمت، باز اونها هم میرفتن به سمت امام خانی و اینها، نقشای در واقع عمرای موافق رو میخوندن، و بعد هم اگر پیر میشدن در واقع صداشون یه خورده خشی چیزی برمیداشت، اون وقت اونها یه جور شکست خانی میکردن، نقش‌های پیران موافق رو گاهی بر عهده میگرفتن، یعنی این مسیر رو معمولا طی میکردن. به همین جهت شبیه خان از همون ابتدا با آداب مجلس آروم آروم آشنا میشد، مهارت‌های لازم برای نقش موافق رو میآموخت، سواری، شمشیربازی، نمیدونم اینها رو میآموخت، گوشه‌های موسیقی رو میآموخت، و بر اساس اون توانایی طبیعی که داشت این نقش رو در بزرگی هم ایفا میکرد. همین آمادگی باعث میشد که دیگه نیاز آنچنانی به تمرین حتی نداشته باشه، چون از بچگی همه این مجالس تزیه دیده بود و آداب مجلس رو میدونست، هر مجلسی رو که بهش میدادن سریع میتونست باهاش ارتباط برقرار کنه. خب در شبیه خانی هم نقش رو حتی نیاز به حفظ کردن هم نداریم، البته شبیه خانه هانه حرفه‌ای نقششون رو حفظن، ولی چون این قاعده هست که میتونن متن رو در دست داشته باشن، بنابراین حتی مجالس غریب‌تر رو هم سریعا میتونستن باهاش ارتباط بگیرن.
مرگت آمده زینب، جان به کف مهیا کن، از حسین بیا بگذر، آی زینب فکر صبح فردا کن. در خراب بنشینی، روز خوش نمی‌بینی، با هزار مسکینی، آی زینب فکر صبح فردا کن. شدت ظلم ساربان کشدت چوب خیزران کشدت فکر صبح فردا کن.
در ادامه مقایسه تزیه با تراژدی‌های یونان اجازه بدید به تفاوت‌های این دو گونه هم بپردازیم، تفاوت‌هایی که اغلب در ماهیت این نمایش هست. در تراژدی‌های یونانی معمولاً افراد در مقابل با تقدیر هستند و در مقابل اون شکست می‌خوردند و به طور کلی دیدگاه در برابر مقاومت پیشاپیش تقدیر کاملاً بدبینان است و معمولاً در این تراژدی ها حق به یک نفر داده نمیشه، گویا همه محق هستند و همه درگیر با تقدیر به اشکالی مختلف. در صورتی که در تعزیه از همون ابتدا پیداست که چه خواهد شد، حق کیست، ناحق کیست و اصولاً ما پای چه داستانی نشستیم. تعزیه نویس هم از ابتدا موضع خودش رو مشخص میکنه. حتی در مجالسی که ما قصه رو هم نمیدونیم، با تفکیک رنگ لباس اشخاص به صورت قراردادی و شیوه بیانشون که به آواز میخونند یا نه، تکلیف باز هم برای مخاطبی که با قراردادهای این نوع نمایش آشناست مشخص میشه.
عرض سلام، ادب و ارادت محضر شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. برای بنده افتخاری است که از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان در خدمتتونم. امروز اومدم به شهر مریانج و الان در مقابل هیئت ابوالفضلی کوی سنگ بزرگ شهر مریانجم. در کنار یکی از پیر غلامان همین هیئت، از تعزیه خونهای قدیمی این هیئت خدمتتون میگم، این هیئت یکی از هیئت‌های قدیمی استان همدان، تأسیسش برمیگرده به سال 1338. حاج عزیز الله مظاهری که من خدمتتون حاجی سلام عرض میکنم، ممنونم که زحمت کشیدی اومدید اینجا.
زحمت کشیدی
عزیز دلت.
بنده حاج عزیز مظاهری مدت 1343 در این شهر مریانه شبیه خانی میکنم مخالفی.
یعنی مثلا یعنی 10 سال بعد از این که این هیئت راه افتاده. چرا حتی به همین هیئت من شنیدم میگن هیئت سنگ بزرگ؟
هیئت سنگ بزرگ محل سنگ بزرگه، یه سنگ خیلی بزرگ اینجا بوده، معروفه
همینجا، همین روبروی همین مسجد،
روبروی همین حسینیه. سنگ خیلی بزرگی بوده، این محلم به نام کوی سنگ بزرگ معروفه.
حالا در مورد خود همین حسینی هم من خدمتتون بگم، دوستان عزیز شما، وقتی که شما وارد شهر مریانج بشید، یه میدان اصلی داریم ما که معروف به میدان شهرداری، میدان حضرت امام رحمت الله علیه، روبروی مصلای کوچه ایست. شما وارد همین کوچه که بشید اینجا معروف به کوی سنگ بزرگه،
حسینیه اول فرضی شهر مریانه.
یکی از قدیمی ترین حسینیه هاست، در دو طبقه ساخته شده.
دو طبقه باشه.
داخلش یه نمای بسیار زیبایی داره، نمای سنگکاری شده بسیار زیبایی داره. البته این نکته هم بگم خدمتتون، خب بازسازی شده اینجا.
بازسازی شده، غذاخوری.
آره جالبه، تقریبا یه آشپزخونه هم کنارش داره.
آشپزخونه هم کنارش داره. برای اربعین از هر شهری که بیان تا 5000 نفر شاید بیشتر هم باشه غذا تهیه میکنن، مجانیه. همه میخورن میرن، برگشتن هم میان اینجا غذا میخورن میرن به شهر خودشون.
آره من شاهد بودم مسافرین عزیزی که اربعین میخواستن بیان از همدان که رد میشدن، اهالی خوب و مؤمن و باصفای شهر مریانج، همین بچه هیئتی های ابوالفضلی کوی سنگ بزرگ، اونها رو با افتخار تمام میارن همینجا شام بهشون میدن، دوباره راهی میکنن تو برگشتن باز منتظرشون،
نهار میدن، شام میدن، بعد جای خوابگاه داره.
خب حاجی حالا شما از اون تعزیه برام بگید، اینجا مثلا تعزیه چجوری اصلا برگزار میشد؟ به ویژه مثلا اون سال سال 1300 حالا 30 35 38 40.
از زمان قدیم که من یادم، بزرگترا همه رحمت خدا رفتن، با اسب ما داشتیم دور مریانه میچرخیدیم، سوار اسب تعزیه میخونیم بدون بلنگو. بعد بلنگو که آمد و اکو آمد و اینا، گفتن که اسب هم دیگه رفتن، ساختمان همه عوض شده و جای اسب هم نبود و استبل هم نبود، و آمدیم تو مریانه تو فلکه تعزیه خواندیم. بعد تمام لباسام از خودمان بود، مردم گفتن که بابا این لباسا کهنه شدن، بعد مردم کمک کردن، پولی جمع کردن به ما دادن، شمشیر گرفتیم، کلاه خود گرفتیم، زره گرفتیم، چکمه گرفتیم، لباس گرفتیم، همه چی گرفتیم، الان همش هم هست.
ممنونم حاجی، خیلی محبت کردید،
بزرگواری، زنده باشی.
دوستان عزیز من دست شما هم تقدیر و تشکر میکنم که با ما همراه بودید، افتخاری بود که در جمع اهالی خوب و باصفای کوی سنگ بزرگ شهر مریانج بودم. بهروز سرگزی، همدان، مریانج.
مجلس شبی، بررسی هنری تعزیه، گوهر تابناک نمایش های ایرانی.
بحر طویل خانی یکی از جذابترین و سختترین انواع گفتگو در تعزیه نامه هست که اجرای اون واقعا به تبحر و تسلط تعزیه خان بستگی داره. با هم دیگه یک نمونه بحر طویل خانی رو میشنویم و لذت میبریم.
علمدار حسین خلف پادشاه بدر حنین، از ره غمخواری یاری بنشین در بر من تا سخنی چند، به پابوس همایونت کنم عرض که گردیده به من فرض، و الا به جناب تو نباشد هیچ خیالی و ملالی. آخر ای رهبر من، کهتر من، بهتر من، دیده ی عبرت بگشا و بنگر آمده لشکر ز خطاب و خوتن و چین و زماچین و ارومیه و قسطنطنیه، مکه و مصر و حلب و شام الا سرحد بربر. لشکر چه لشکر، همه بنشسته به خنگ و همه لا مذهب و بیدین، همه از نسل شیاطین، زده اندامن همت به کمر تا که ببرن سر فخر عرب، میر عجم، سید سادات جران را. یا اول پس اگر جانب ما آمدی ای میر دلاور، همه گوییم سلامت، همه گردیم غلامت، بزنیم سکن به نومت، بزنیم طبل برای تو شوی بر همه لشکر ما سرور و سالار. و اما اگر عرض مرا گوش ندادی و سر از بیعت فرزند معاویه بپیچی، چو فردا شود از مشرق امید نماجان رخ خورشید، شود کشتری اکبر و هم اون و دگر جعفر و هم اسخر بی شیر ابو فاضل، تو هم بی سر و بی دست بیفتی به دل خاک، شود جسم تو صد چاک، رود خیمه به خرگاه به تاراج، که به ارواح معاویه تنم سلسله ی آل علی را.
ای جفا گستر بیشر ما حیان زاده دل جوشن مردود دقا چند زنی لاف و گذاف و بنمایی به من لذت زکین لشکر خود را. تو گویی بنگر آمد لشکر ز خطاب و خودن و چین ز ماچین ارومیه و قسطنطنیه مکه و مصر و حلب و شام ز ارگنج و بخارا و دیگر زان طرف آب عرس قوم نصارا. همه برگ درختان همه موی جوانان همه موی غزالان بشود لشکرت ای زاده گمراه. نبابت خوف و حراسی به دل حضرت عباس. پس بیا خود نظری کن به سوی عالم بالا ببین لشکر ما را که آیند به پاوین به یاری شهدین همه چون حره دلاور همه چون قاسم و اکبر همه چون اون جعفر همه از قشر نبی وش همه گردیده مشوش همه دائم به رکوع و همه دائم به سجود و همگی دامن همت به کمر برزدن تا که کنن یاری سلطان شهیدان. بس کن ای زاده خناس نکن این همه وسواس که من بردرمت همچه یکی قطره کربا. اگر خست جانی بگو یا حسین اگر ناسوانی بگو یا حسین.
تا امشب در برنامه مجلس شبیه 4 مجلس غریب رو خدمتتون معرفی کردیم. 4 مجلسی که کمتر دیده شده که اجرا بشه و حتی تعزیه خوان‌های جوان هم از شیوه اجرایی یا محتوا و داستان اون اطلاع واثقی ندارند. امشب در 5 شبی که کنار شما هستیم با 5 مجلس غریب آشنا خواهیم شد.
مجلس تعزیه قنبر غلام حضرت علی. در تعزیه روایت های مختلفی برای قنبر هست، از جمله این روایت که به عرض می رسونم.
استاد علی اکبر قدوسیان، معین البکا و پیشکسوت تعزیه خانی.
زمانی که ایران توسط اعراب فتح شد، اسرا رو آوردن برای فروش. حضرت علی هم رفت ببینه چه کسایی رو آوردن و هر حال یه نگاهی به این ماجرا بکنه. دید جوانی بسیار با ادب بسیار موقر در صف اسرا هست. رفت ازش پرسید اسمت چیه و از کدوم قبیله هستی؟ گفت اسم من هرمز هست و از طایفه همدان هستم و معروفم به ابو همدان که در شجاعت بی نظیرن و معروفن. حضرت علی از ایشون خوشش میاد، ایشون رو میخره و اسمش رو برمیگردونه به قنبر و از اون به بعد قنبر در رکاب حضرت علی رزم رو که بلد بود 10 بار بهتر یاد گرفت. اخلاق پسندیدش رشد کرد، ادبش رشد کرد، علمش رشد کرد و سلامتی شد در اصحاب حضرت علی و آنیم از غلام بودن حضرت علی دست نکشید و براش بهترین افتخار بود. در جنگ جمل که توسط طلحه و زبیر صورت گرفت، غلام طلحه به میدان آمد و مورس خواست. حضرت علی قنبر رو فرستاد که در یک چشم به هم زدن غلام طلحه رو به جهنم فرستاد. غلام زبیر تحریک شد به نبرد، اومد رجزخونی کرد. قنبر مجددن از حضرت علی خواست که با غلام زبیر هم مبارزه کنه. حضرت علی پذیرفت، غلام زبیر رو هم به درک فرستاد و این دو نفر در این جنگ به دست قنبر کشته شدن. تا جنگ صفین، جنگ صفین که پیش اومد، غلام عمرواس از معاویه تقاضا کرد پرچم رو به دست من بدید که من به عنوان یک فرمانده برم حریف طلب کنم. معاویه قبول کرد، غلام عمرواس اومد میدون و حریف خواست. از طرفی قنبر هم چنین خواهشی از مولا کرد، گفت پرچمو به دست من بدید، من به عنوان فرمانده اسلام برم با این دشمن شما مبارزه کنم. حضرت علی گفت واقعا تو فرمانده هستی؟ نه اینکه به عنوان فرمانده، واقعا فرمانده هستی؟ حضرت علی پرچم رو داد دستش و رفت در چشم به هم زدنی غلام امراس رو به درج فرستاد. به هر حال قنبر غلام حضرت علی مشهوره. وقتی که به هر حال مروانیان اومدن به سلطنت رسیدن، به حکومت رسیدن، عبدالملک مروان و ما قبل عبدالملک مروان و ما بعدش عباسیان انقدر سادات کشتن که حساب نداشت. تمام وشای حضرت علی رو قتل عام کردن. حجاج ابن یوسف از طرف عبدالملک مروان